شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین و بیپایانترین درودها و سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر سیروس بینا، استاد ممتاز اقتصاد، بحران و نفت دانشگاه مینوسوتا هستیم. آقای دکتر سیروس بینا، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام و درود بر شما و سلام و درود بر شنوندگان گرامی شما در ایران و اقصا نقاط جهان. بسیار خوشحال هستم که یک بار دیگه موفق شدم که در خدمت شنوندگان گرامیتون باشم.
شنوندگان عزیز، همونطور که مطلعید، ما همواره با آقای دکتر سیروس بینا درباره مسائل تحلیلی، تحقیقی و سیاسی و علمی گفتگو داشتیم، اما این بار با آقای دکتر سیروس بینایی که خود شعر میگویند و کتاب اولشون هم با نام خورشید و خاک در سال 1998 میلادی یا 1377 خورشیدی چاپ شده و کتاب دیگرشون هم با نام پشت دریاها در دست چاپ است و با موسیقی هم مأنوسند و دل در آن دارند و شناخت. میخواستیم درباره قمر یا قمرالملوک وزیری، این یک تا بانوی هنر موسیقی و اخلاق گفتگو داشته باشیم. آقای بینا لطف کنید و در این باره از زندگی، آثار، تأثیرات این قمری خوشخوان دوران مشروطیت و پس از آن دوران، اینکه چگونه شخصیتی داشت، جایگاه او، این از اولین خوانندگانی که آهنگ مرغ سحر، سروده ملک شعرای بهار و با آهنگسازی مرتضی خان نیداوود رو آنچنان خواند و از ظلمت و ستم آن روزگاران آنچنان بیانش کرد که این سروده جاودانه شد برای تمامی تاریخ زیر ستم ایران و همینم باعث خشم و غضب رضاخانی یا رضا شاهی و فامیل آن در پی شد تا زندگی پر از فراز و نشیبش. برای همیهنان و به ویژه برای جوانان توضیح بفرمایید. در ضمن پس از پایان این گفتگو اون سروده شما و با صدای خودتون برای قمر رو که در روی سایت هست باز پخش خواهید کرد.
متن که عرض بکنم، همونطور که اطلاع دارید و شنوندگان گرامیتون هم باید اطلاع داشته باشند، قمرالملوک وزیری از نادرترین خوانندگان ایران هست که او رو باید به عنوان همزاد جنبش مشروطه به حساب آورد. نه تنها واقعا همزاد جنبش مشروطه هم است، چون در سال 1284 خورشیدی به دنیا آمده، بلکه اساسا تمام حرکت، منش، روش و مبارزاتی رو که جنبش مشروطه در خود حمل میکنه، این بانوی بزرگ، این خونیاگر با صدای ملکوتی اساسا با خود حمل کرده، با صحبتش، با آوازهاش، با هنرش و با دستگیری از درماندگان در راه‌های مختلف و جزء همنشینی داشته این زن بزرگ با مشاهیر زمان خودش اساسا، این مشاهیر رو عرض خواهم کرد، به اصطلاح نکته‌گویی خواهم کرد در این صحبت مختصر، و اینکه یک سمبل مبارزه جنبش مشروطه در ایران است.
بله.
دوم اینکه خیلی اهمیت داره قمرالملوک وزیری، عرض خواهم کرد، حالا به بیشتر میکافیم تا یه اندازه‌ای که ممکن هست و وقت اجازه میده، که در من بیشتر میشنوم و بسیار سامپاتی دارم با این مسئله گرفتن به ساز سالگرد 8 مارس هست برای روز زنان هست همیشه. به حال سالهای سال از شرکت کردم اون زمان که در خارج کشور به حال در به اصطلاح جشن هایی که گرفته میشه، میتینگ هایی که گسترده انجام شده، انگلیسی، غیر انگلیسی، ایرانی و غیره شرکت کردم. من میخواستم خواهش کنم از جنبش زنان، انواع اقسام من میدانم سازمان های مختلفند، که چرا از قمر حرف نمیزنید؟
بله.
قمر یک فردی بود که در حقیقت طلایه دار مبارزات بوده، کسی بوده که اولین فردی بوده که چادر از سر بر می داره،
مبارز
خیلی پیش از کشف حجاب.
بله.
کشف حجاب تقریبا حدود 1315 خورشیدی توسط رضا شاه با فشار انجام میشه. ولی بله. او در 1303 کنسرتی رو که در گراند هتل لاله‌زار ترتیب داده بودند، اونجا حجاب از سر بر می داره، با نیم تاجی از گل در صحنه حاضر میشه. و البته این رو هم بگویم که بعدن خود اینطوری که گفتند و نوشتند، قمر در حقیقت یک نامه هم می نویسه که اگر که او رو در صحنه از بین بردند این نامه بماند. در حقیقت.
بله.
این خب خیلی اهمیت داره شجاعت این زن رو نگاه کردن به اون. ما چه زمانی قمر در سال 1284 خورشیدی به دنیا میاد، حساب کنید که 1303 خورشیدی او چند سال باید داشته باشه.
بله.
در نظر
بله.
بگیرید دیگه 21 سال.
بله.
حدودا خیلی اهمیت داره که ما به این مسئله
بله.
بپردازیم، برخورد کنیم، جایگاه او رو مغتنم بشماریم که این جایگاه رو به رسمیت بشناسیم. این اهمیت داره، این شرف ما رو میرسونه و خیلی مهم است که ما از قمر صحبت کنیم.
بله.
خدمتتون که عرض بکنم قمرالملوک وزیری در سال 1284 شمسی یا خورشیدی به دنیا آمده و در سال 1338 در 15 مرداد 1338 چشم از جهان بسته است.
یعنی یک روز پس از سال روز مشروطیت.
جالب است این مسئله بلد. که در مقارن مشروطه دنیا میاد و در سالگرد حدودا سالگرد مشروطه هم از دنیا میره.
و
در چه سنی از دنیا میره؟ 54
سالگی.
سالی نیست که آدم از میان بره، از زندگی برود و نشان میدهد که روزگار پرپیچ و خمی
بسیار
گذرونده قمرالملوک وزیری.
بله.
که وزیری هم گفته میشه بعدها که اداره احوال، ثبت احوال درست میشه، حدودا اگر یادم مونده باشه 1306 خورشیدی یا 1307 میره تقاضای شناسنامه میکنه و اجازه میگیره از کلونل وزیری که البته موسیقی، هنرستان موسیقی رو اولین بار درست میکنه در ایران، اجازه میگیره که از نام وزیری استفاده کنه.
بله.
و برهار قمرالملوک وزیری خدمتون که عرض بشه، اساسا ما علاقمند هستم که برگردم یک صحبت کوچکی بکنم در مورد موسیقی و جایگاه آن رو نگاه بکنیم، چون ما در یک دوران تحولی داریم صحبت می‌کنیم.
بله.
از یک برزخی داریم می‌گذریم از یک دنیای کهنی به اصطلاح کار تمام شده و کار جدیدی داره شروع میشه.
بله.
این معنی مشروط است دیگه در حقیقت.
بله.
ما فهمیدیم این خونهایی رو که همه داریم ها در مشروطه ها دیدیم و انجام شده، اینها اهمیتش این است که ببینیم که چرا این همه تحول و تغییر و این همه مبارزه در طلبیده این حرکت که بتونه از اون دوران بیرون بیاد و اینکه چگونگی اون که توانستگی این که بتواند به دنیا از این دوران بیرون بیاد هم اما سوال هست جلو ما دیگه. ها هنوز هم سوال هست.
بله دقیقاً.
این رو ببینیم
دقیقاً.
خدمتتون که عرض بشه، پس ما وقتی اگر من اینجوری میبینم، من اینگونه اگر نگاه کنیم در این به اصطلاح مناسبت سالگرد پنجمین سال خاموشی این بانوی بزرگ آواز ایران اساساً هست، بذارید مسئله موسیقی جایگاه آن را هم اونجوری که من خودم میفهمم، حالا ممکنه به هر صورتی من آنچنان نفهمم، من آماده هستم برای هر انتقادی، این رو بازگو کنم خدمتتون.
لطف فرمایید.
خدمتتون که عرض بکنم ما صحبت از موسیقی سنتی در ایران میکنیم و یا جایگاه آن در دربار و در میان اشراف در اون زمان، قبل از این جریانات، قبل از این مسائلی که به هر حال مسئله به اصطلاح کنسرت دادن، مسئله به اصطلاح روشنگری از نظر تفکر، این که مردم چه مفهومی هست، به این که مردم تصمیم مردم چگونه است، به این که برای که به نیابت که به اصطلاح جمع و جور میکنیم، حرکت میکنیم، دولت هستیم، نمایندگی یعنی چه، این مسائل هست در اون زمان. یک به اصطلاح خط‌کشی اینجا وجود داره بین اون نوع سنت موسیقی که در یک اتاق، حالا این که اتاق ممکنه بزرگتر هم باشه از یه حد معمول، اشراف نشستند و افرادی میزنند و میخوانند و هر کار دیگری هم میکنند و این هم ربطی به مجموعه مردم ندارد، ها این یک چارچوب موسیقی بوده است در اون زمان.
یعنی این شکل در اومده. بله. بله.
که ما وقتی میگیم استعمار کنند به اون دنیای قدیمی، اون متعلق به همون دنیاست. حالا وقتی صحبت از مشروطه میکنیم و تحول میکنیم و به طور کلی موسیقی، حالا صحبت از تصنیف هم خواهم کرد تا یک چند نکته ای،
بله.
حضورتون که عرض بشه، انقلاب مشروطه نگاه میکنیم میبینیم که موسیقی هم حالت مردمی پیدا میکنه و پیدایش مفهوم کنسرت ها به مفهوم اروپاییش.
بله.
اروپا هم که میگه اینست که تقلید بشود، اونها هم از یک راهی را گذاشتن که راه عمومی است. این نیست که اونها راه را پیدا کردن، ولی این راه راه اونها هم فقط نیست، راه مجموعه بشریت این تحولات. و عرض کرده بودم که این تحولات در جاهای دیگه، کشورهایی که مثل مکزیک و مثل چین و غیره هم اتفاق افتاده ها، تحول عظیم داره پیش میره مقارن مشروطیت در ایران.
بله، بخشی از موسیقی از مسیر خودش دور شده بود، باز مثل هم اندیشه، مثل هر نوع تفکری به مسیر اصلیش برمیگرده بعد از مشروطیت دیگه.
بله بله. و این خود و این وقتی ما میگیم موسیقی که حالت کنسرت، کنسرت به معنای عارف قزوینی شال عرض میکنم.
بله بله.
این زنده یاد را آوردم. بله. عرض خواهم کرد که اون چه خودش چه به اصطلاح بنیانگذاریسته این.
بله.
بله. میبینیم که
جایگاه هنری موسیقی
قمر در این کنسرت هاست که قمر میشه.
درست.
قمر ملوک میشه از نظر اجتماعی عرض می
کنم.
از نظر روابط مشخص با مردم و موسیقی مردمی عرض می کنم.
بله بله. جبینا اجازه بدین به یکی از شاهکارهای قمر گوش کنیم و بعد به دنبال این گفتگو بپردازیم.
Oh,